الله وعليه الطاهرين ولعنة الله على عدوهم من الآن إلى قيام احتمال وقول السوم در ضابطه انقلاب کامل شدن 3 سال و دخول در سال 4 است که این نظریه حکیه عن الشیخ فی المبسوط و الهلی فی السرائر و غیرهما دلیل بر این نظریه استصحاب است، اما موضوعا بأن یقال در سال اول دخول مکه یقینا انقلاب نبود، در دوم انقلاب نبود، در سوم شک که در انقلاب داریم مقتضای استصحاب عدم انقلاب است، و اما حکمن به ان یقال در سال اول تمتع واجب بود، در دوم تمتع واجب بود، در سوم استصحاب وجوب تمتع، بلکه یمکن ان یقال استصحاب عدم وجوب افراد یا قران. دلیل بر احتمال 4 که 5 اشهر و 6 اشهر حدیث سه از باب 8 و حدیث 5 از باب 8، در حدیث 3 این گونه آمده است: ان کان مقامه بمکه اکثر من 6 اشهر فلا یتمتع. در حدیث 5 این گونه آمده است: من اقام به مکه 5 اشهر فلیس له ان یتمتع. هذا تمام الکلام در مرحله اولا، و ثانیه از فرض دوم که مرحله اولا احتمالات و اقوال اربعه بود. مرحله دوم ادله اقوال اربعه هست. مرحله سوم تحقیق در این اقوال و این ادله هست. این اقوال قول چهار ستة اشهر روایت صحیحه دارد، ولکن عامل ندارد. حدیث پنج دو اشکال دارد. اولا ضعف سندی دارد، لأنه مرسلتون، و ثانیاً عامل ندارد، غیر احراز مشهور است. فعلیه قول چهار ساقط است، لعدم دلیل علی ذلک، برای این حجت شرعیه نداریم. اون فرموشی هم که حکی عن المدارک خواسته جمع بین روایات بکند، به این که بیای تخییر قائل بشویم تا هیچ روایتی رد نشود، اون هم دلیل نداره. اگر روایت صحیح عامل ندارد، اگر روایت ضعیف عامل ندارد، حجت نیست که ما بیایم جمع بین حجج بکنیم. کما این که از ما ذکرنا روشن شد که قول سوم از درجه اعتبار ساقط است. دلیل بر این سقوط، اولاً کما افاده مرحوم آقای حکیم میگوید، جماعتی از محققین فرمودن به اینکه این قول دلیل ندارد. این دلیلی هم که بیان شد، ابن ادریس یا شیخ اجل و شعنن هن که در این موارد تمسک به استصحاب بکنند. چرا اجل و شعنن هستن؟ برای اینکه صحیحه زراره از باب نه، صحیحه عمر ابن یزید از باب نه واضحت و دلاله هست که با مزی سنتین انقلاب محقق شده است. در مزی سنتین افراد واجب شده است. به مزی سنتین تمتع واجب نمی باشد. من اقام به مکه سنتین فلیس له ان یتمتع. با اطلاق این روایات چگونه شک هست که شما می خواهید استصحاب حکمی بکنید یا استصحاب موضوعی بکنید؟ هم استصحاب موضوعی شک میخواد، هم استصحاب حکمی به معنای وجوب تمتع یا عدم وجوب افراد شک میخواد، با وجود روایت صحیح عینه شک. شما بیای تمسک به استصحاب عدم انقلاب یا وجوب تمتع یا عدم وجوب افراد بکنید با وجود دلیل اجتهادی که اصل عملی جاری نمی شود، فعلیه فعلیه مهم ملاحظه دلیل اول که صحیحه زراره و دلیل دوم که صحیحه حلبی، مهم این دو دلیل است که آیا این دو دلیل تعارض دارن یا ندارن. اگر تعارض دارن، دفع تعارض به چیست؟ ابتداعاً تعارض بین حدیث یک و حدیث سه که مؤید به چهار روایت دیگر است، روایت عبدالله ابن سنان، روایت محمد ابن مسلم، حماد ابن عثمان و غیر روایات، تقریب تعارض این گونه است که در صحیحه حلبی کلمه سنه یا سنتین آمده است. این کلمه او سنتین گرچه از واضحات هست که دلالت بر تعین سنه ندارد، تأخیر است او سنته، لذا در تحقق تعارض دقتی باید رو این کلمه انجام بشود که نتیجه اون دقت این است که مفاد صحیحه حلبی سنه است، سنه لاغیر، سنتین را اثبات کنید کما اشرنا در مسئله به این در صورت اولای از بحث. چرا ما باید این کار را انجام بدیم؟ برای این که لا شبهت به این که سنه و سنتین از امور تدریجیه است، یوم و یومین از امور تدریجیه است، ساعت و ساعتین از امور تدریجیه است، کما لا شبهته به این که سنه و سنتین اقل اکثر است. ساعت و ساعتین اقل و اکثر است. مر و مرتین اقل و اکثر است. بر این دو اساس میگویند تخییر در تدریجیات بین الاقل و الاکثر غیر معقول است. چرا غیر معقول است؟ این تخییر تارتن در عالم امتثال است. غیر معقول بودن از این جهت است که با تحقق عقل امر ساقط می شود. اگر ساقط می شود دومی برای چی میاری؟ به چه حساب میاری؟ امری نیست که می خواهید امتثال بکنید. مثلا در رکعت سوم از نماز ظهر تخییر بین مره و ثلاث مرات است دیگه، نه؟ به مجرد اینکه یک سبحان الله و الحمد لله و لا اله تا آخر گفته شد طبیعت محقق شد. تا طبیعت محقق شد امر به تسبیح ساقط شد. مره دوم سوم معقول نیست تخییر، برای اینکه قصد امن نمیتوانید بکنید. بر این اساس شبهه غیر معقول بودن تخییر بین الاقل و الاکثر از جهت عدم امکان امتثال است. کما این که شبهه عدم معقولیت در تدریجیات که بین اقل و اکثر است لغویت است. عدم اطراد و انعکاس است. مثلا شما اگر حد انقلاب را بیان میکنید، حد انقلاب مر مرتین است. تا مر محقق شد حد محقق شد. مرتین چه کار میشود؟ لغو است. حد انقلاب سنه و سنتین است. اگر سنه حد است، حد آمد، اون دومی چه کاره؟ لغو است. دائما اکثر مسبوق به اقل است. امکان تحقق دفعی نیست. بحثا خودتون ملاحظه کنید. نتیجه در مورد بحث تخییر غیر معقول است، نه از باب عدم امکان امتثال، او یک بحث دیگری است، بلکه از باب لغویت. حداقلش این است که جعل ادلاغ است، برای اینکه حد محقق شده. بر این اساس چون که دائما این موارد اکثر مسبوق به اقل است، دائما به آمدن اقل حد محقق شد. اگر محقق شد دیگر حد دیگری لغو است، هیچ موردی براش نمیماند. باید بگویم صحیح میفرمایید. نتیجه ما ذکرنا این می شود به ما این که تخییر اگر روایت در مقام حد است که میخواید تار رو درست کنید لایو میکنه، یا باید بگویی روایت ارتباط به حد ندارد، حکمی من الاحکام را گفته است که نمیگویند. اگر میخواد در مقام حد باشد چاره ندارید بگویید این ظاهر مراد شارع نبوده، جعل لغو است، حد دوم لغو است. بر این اساس مفاد صحیحه حلبی این میشود حد انقلاب سنه است، صراحت در اعتبار سنه در تحقق حق دارد، لازمه اون است که اکثر نمیخواد، لازمه اون این است که سنه ثانیه نمیخواد. بر این اساس با این مقدمه که عرض کردم که نمی شود این حدیث حمل بر تخییر بشود، مفاد این حدیث این می شود با تحقق یک سال حد آمد، چون که مولا در مقام بیان است اضافه ای نیاورده، میگویم اطلاق میگوید سنه ثانیه نمیخواد. اگر این مطلب درست شد که درستم هست، از اینجا شروع کنید به بیان نحوه تعارض. تعارض چگونه میشود؟ تعارض از این جهت است که این حدیث، یعنی حدیث سه، میگوید در تحقق انقلاب ثانی معتبر نیست، در وجوب افراد سنه دوم معتبر نیست. صحیحه زراره و عمر ابن یزید میگوید در تحقق انقلاب سنه دوم میخواهد، من اقام به مکه سنتین. صحیحه زراره و عمر ابن یزید میگوید در وجوب افراد سنه دوم میخواهد. این دو صحیح میگوید در نفی تمتع سنه دوم شرط است، من اقام به مکه سنتین فلیس له ان یتمتع. میخواد بگوید تشبیه در موضوع است یا تشبیه در حکم است، کما سیتی هیچ فرق نمی کنه. در این که صحیح زراره صحیح عمر ابن یزید میگوید در تحقق انقلاب سنه دوم معتبر است، در سقوط تمتع سنه دوم معتبر است، در وجوب افراد سنه دوم معتبر است. فاذن تعارض زنده می شود، در سنه ثانیه مرکز معارضه قرار می گیرد. صحیح حلبی می گوید انقلاب آمده، صحیحه زراری می گوید نیامده. صحیحه حلبی میگوید تمتن نیست، صحیحه زراره میگوید هست. صحیحه حلبی میگوید افراد هست، صحیحه زراره میگوید افراد نیست. دلیل شرعی داره صحیحه زراره. حالا انقلاب اسمشو نگذار، بگو انقلاب نمیخواد، تبدیل حکم به حکم اسمشو بگذار. وجوب اتم افراد صحیح زرار میگوید، بلکه ده روایت میگوید، اصل انقلاب را همه روایات میگوید. منتها بین ستت اشهر که صحیحه سه از باب هشت و بین سنه که صحیحه سه از باب سه نو و بین سنتین که حدیث یک و دو از باب نو، نتیجه اصل انقلاب جای تأمل نیست. اختلاف در مدت انقلاب است، در ضابط انقلاب است. تقدم الکلام قبل از ورود در این جهت گفتیم سه مطلب است، دو تاش مسلم است. یک، اصل انقلاب مسلم است. دو، به مجرد دخول نیست، این هم مسلم است. مرکز بحث شما مطلب سوم است و اون این است که حد انقلاب چیست، رمز انقلاب چیست؟ آیا رمز انقلاب خمسه هست، سته هست، سنه هست، سنتین هست، اربع سنوات هست؟ شما یه چیزی میگه من مجبور میشم باز تکرار کنه، با اینکه تصمیم گرفته بودم امروز تکرار نکنه. نتیجه ما ذکرنا چی میشود؟ نتیجه ما ذکرنا این میشود که مشکله تمام بین احتمال اول دوم است. تقدم الکلام به این که احتمال اول نسب الی المشهور و منهم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه، و احتمال دوم حکی عن الصدوق و الکافی و کشف اللسان و شهید و الجواهر سر ره بزاله. روشن شد بحث به کجا رسید؟ احتمالات اربعه ذکر شد، ادله احتمالات ذکر شد، سه و چهار کنار گذاشته شد، بحث متمه حیز در احتمال اول و دوم است. نتیجه ما ذکرنا این می شود که در این رابطه چه باید گفت. در این رابطه اموری که فقها رضوان الله تعالی علیهم در این رابطه بیان کرده اند گرچه فراوان است، ولیکن جمله از اونها در این مرحله گفته می شود و جمله از اونها شاید در فرض سوم پیاده بشود. در این رابطه اقلا 6 طریق است. طریق اول برای مشکل رفع تعارض با افاده جماعتون منهم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در عروه می فرمایند العمل و علی المشهور متعین. چرا؟ برای اینکه کل این روایات می فرمایند مورد اعراض اصحاب است، یعنی حدیث 3 از باب 9 که صحیح هست، حدیث 4، حدیث 5، حدیث 6، حدیث 3، حدیث 5 از باب 8، همه این احادیث مورد اعراض اصحاب است. خب اگر مورد اعراض اصحاب شد، کل این احادیث از درجه اعتبار ساقط می شود. اگر ساقطتون هست، اون چی که حجت شرعی است صحیحه زراره و صحیحه عمر بن یزید که حدیث 1 و 2 از باب 9 است. فاذن چرا تعارض نیست؟ برای دو حجت نیست. ما هو الحجه فقط صحیحه زراره و صحیحه عمر بن یزید است. این جواب گرچه اشکال کبروی شده است و اشکال صغروی شده است، تقدم الکلام به این که اشکال کبروی بر این جواب ناتمام است، مهم در این زمین اشکال صغروی است. یعنی ما واقعا تأمل داریم به این که اعراض شده یا نشده. آیا مشهور اعراض کرده یا نکرده؟ از احتمال 4 واضح است که بالاتر از اعراض است، اون که لا عامل بها من عهده. انما الکلام در احتمال 3 است که آیا از این روایات مشهور اعراض کردن یا نکردن. ملاحظه بفرمایید، جواهر صفحه 90 جلد 18 این عبارتی که عرض میکنم در 3-4 جا باید یادداشت کنید، بیاید در اول بحثم که اشاره کردم باز اینا اونجا بنویسید. و به ذالک بان لک قوت القول المزبور و انقل القائل و به بلم نعصر علی. تقدم الکلام به این که حالا صحت سوم شما نرفتم به سراغه، علا کل حال جماعتی از محققین مثل کشف اللسان، مثل مرحوم توستری، این نظریه را نسبت به صدوق دادن، میگن در مغن صدوق گفته. خب باید رفت اونجا ببینیم اینو اگر گفته دیگه نمیشه این بحث را مطرح کرد. بحث اعراض مشهور با ذهاب صدوق نمیشه. از افعزان لازالک مرحوم شهید عبارتش ظهور در این نظریه دارد. ملاحظه کنید دروس را بعد از اینکه می فرمانی مسئله اقوال است، می گوه وفی اکثر روایات سنه است. این کلمه که فی اکثر روایات سنه است ظاهرش این است که صدوق یمیل و الازاله که سنه را بگوید، تاریخ که نمیخواد نقل بکنه. کما این که کشف اللسان سنه گفته، کما اینکه صاحب جواهر که سریعتر از همه میگه بان لکه قوت این دل که سنه. خب با عمل صاحب جواهر من المتأخر المتأخرین و من الصدوق من المتقدمین چگونه ما بگوییم اعراض؟ فصل ممکنه کسی بکنه قائل بیشترم باشه. اتفاق نکنید به لم نصر جواهر، خودش از کشف اللسان نقل کرده بعد میگه لم نصر. نتیجه ما ذکرنا این است. جواب اول در دفع معارضه این بود که مشهور از این طوائف اعراض کردن دو حجت نیست تا تعارض باشد. این جواب عرض کردم فی غایت اشکال است. جهت اشکال ما اشرنا الیه به این که باید فصل بشود. ببینیم این افرادی که این نظریه را گفتن صحت دارد یا ندارد، یعنی نسبت به اونها داده شده از صحت دارد یا ندارد. پس از ما ذکرنا عدل احتمالات روشن شد، دلیل بر سقوط سالس و رابع روشن شد، کیفیت معارض بیان شد. جواب اول از این معارضه ذکر شد. اون چه عرض شد در رابطه با عدم معقولیت تخییر بین الاقل والاکثر، ما نحن فی واضحه، عمده در مقام امتثال. حالا شبه اگه در ذهنتون آمد خودتون برین مطالعه کنید، شبه قوی است. لذا مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقاهه این شبه را یکی در بحث تکبیرات افتتاحی مهمش اونجا بحث کرده که یک هفته اقلا معطلی داره، یکی در قران بین سورتین مطرح کرده و ثالثا در رکعتین اخیرتین که تخییر بین تسبیحه واحده و ثلاث تسبیحات، نه یک سبحان الله و سه، مرادمون یکی کامل یا سه تا که سه چهار تا دوازده بشود. مرحوم محقق همدانی با اینکه پهلوانی است واقعا در فقه، میگه هذه شبهتون فی مقابل ضروره. چیکار کنیم؟ شبهه هست، ما هم ضرورت فقهی ها نمیتونیم رفعیت کنیم. مواردی را در فقه آورده که میگه جز مسلمیاته. ابتدا میگه هذه شبهتون فی مقابل ضروره، بعدم وارد تحقیق شده، انصافا محقق بوده، شبهه را دفع کرده، شبهه را دفع کرده، اکتفا نکرده به اینکه شبهتون فی مقابل ضروره، میخواسته اهمیت شبهه را بده. او تقریبا صفحه 244 از این مصباح الفقیه ها اونجا این شبه را ایشون مفصل بحث کرده، شاید یک صفحه هم با اون کتاب که 6 صفحه هست بیشتر میشه. در صفحه 244 اونجا خوب حل کرده، اینم به 1 ساعت 2 ساعت نمیشه. اولا خیلی باید مطالعه کنید، شبه قویست، دفعش هم قویست. صفحه 244، 260، 296، 317. 317 در تخت تسبیحات اونجا میگه تقدم از کلام. 296 میگوید تحقیق این تقدم از کلام، این اشکال مهمش در تکبیرات افتتاحیه است. الله اکبر را گفتی شش تا دیگه آقایون میفرمند بگو. خب آقا هم که ساقط شد، شش تا دیگه را به چه حساب بده؟ صبح را مطالعه کنی، جواب داده، خوبم جواب داده. در صفحه 317 296 244 مهم بس در صفحه 244 انشالله اگه یک هفته را مطالعه کنید برسید به روح فرمایش ایشون و اون نقوزی که در خط طویل و قطع قصیر اونها رو اگه متوجه بشید علاکلال صبح واضح هست، باید درس خونده بشه تا حل بشه. نتیجه ما ذکرنا این است که این شبهه که قویتون در اونجاست، در ماننفی لغویته، برنگه دائما اکثر مسبوق به این جل اکثر لغ میشه، فعلیه چاره این نیست که باید در اون حدیث تصرف کرد. و صلی الله علیه.